بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و کذا لو کان المشتری فی زمان الایجاب غیر راض او کان ممن لا یعتبر رضا کالصغیر فصحت کل من الایجاب والقبول بکون معناه قائما فی نفس المتکلم من اول العقد الى ان یتحقق تمام السبب و بهی یتم معنى المعاقده فاذا لم یکن هذا المعنى قائما فی نفس احدهما او قام و لم یکن قیامه معتبرا لم یتحقق معنى المعاقده. دیروز خوندین یکی از شرایط صحت بین است که کل من البایع و المشتری از اول ایجاب تا آخر قبول باید اهلیت انشاء و قابلیت انشاء را داشته باشند. لذا دیروز مواردی را مرحوم شیخ فرمود اگر بایع ایجاب را خوند قبل از قبول مشتری مرد، از قابلیت انشاء بیرون رفت، یا اگر بایع ایجاب را خوند قبل از قبول مشتری حکم حجر درباره او صادر شد، ممنوع تصرف شد، در حین قبول مشتری این بایع ولو میتوند انشاء بگد ولی انشاء او در نظر شرع دیگه اعتبار نداره، رضایت او اعتبار نداره، برای اینکه محجور شده از ناحیه شرع. ما گفتیم در این صورت بیعت میشه باطل میشه. در درس امروز میفرماد و هاکدا اگر مشتری در زمان ایجاب بایع مشتری راضی به خریدن نبود، هیچ میلی نداشت این مبیع را بخره، همینجور بایع هوایی میگفت که بیتو که هادا بخر اینا، بخر بابا، بیتو که هادا بی هادا، تا بایع بیتو که هادا بی هادا را گفت مشتری هم راضی شد. تو موقع راضی نبودا، یه دفعه تو دلش بلی افتاد که بخره، راضی شد بخریدم، بلا فاصله گفت قبیل تو، این بیت میشه باطل میشه. در زمان ایجاب مشتری راضی نبود، از اول ایجاب تا آخر باید هر دو اهلیت انشاء را داشته باشه. یا اگر مشتری در حین ایجاب راضی به ایجاب، راضی به خریدم بود ولی رضایت او شرعا اعتباری نداشت، در حین ایجاب مشتری صغیر بود، تا باید ایجابش را تمام بکنه این به حد بلوغ رسید، بازم به صحیح نیست. ولو در حین ایجاب مشتری راضی بود ولی چون طفل بود، صغیر بود، رضایت صغیر در معامله که معتبر نیست. بعدیشون می‌فرماد خلاصه امر این است که صحت کل من الایجاب و القبول، صحت ایجاب و صحت قبول به این است که معنای ایجاب و قبول قائم باشه در نفس متکلم از اول ایجاب تا آخر قبول، باید معنای ایجاب و قبول در نفس متکلم قائم باشه. خب تا اون وقتی که سبب تمام بشه. خب اگر این معنا قائم نشد در نفس متکلم، معنای عقد قائم نشد، عدم قیام در نفس متکلم، فرض کنید موجب و بایع مرد، با مردن دیگه معنا در نفس او الان قائم باشه، با مردن رأی او هم از بین رفت، معنایی که در نفس او بود او هم از بین رفت. اگر معنا در نفس متکلم تا آخر قبول اگه معنا در نفس متکلم اصل قائم نشد، مثل موت و امثال اینها، یا قائم معنا ولی شرعاً این قیام معنا در نفس او اعتبار نداره، محذور شد، ایجاب را که خوند تا مشتری قبول صادر بکنه محذور شد، الان معنای ایجاب در نفس بایه قائمه ولی این قیام در نفس او شرعاً اعتبار نداره، که نمیتوند مالشا بفروشه. در این صورت معنای معاقده تمام نمیشد و بی محکوم به بطلان میشه. بعد مرحوم شیخ یک فتوایی را از علما که مشهورم همینه، قول مشهورم مینه، این فتوا را نقل میکنه و بعد ببینیم این فتوا با این ضابطه که تا اصحا اما میخوندیم باید بایه و مشتری رضایتشون از اول ایجاب تا آخر قبول رضایتشون باشد و رضایتشون هم معتبر باشه، این فتوا با این ضابطه چجور درست میشه؟ اون فتوا اینه: اگر کسی مکره به فروختن خانهش باشه، مکره بر بیع باشه، در مکره فتوای مشهور اینه بیع مکره لازم نیست، ولی بعد از زوال اکراه اگر مکره راضی بشه به اون بیعی که در حال اکراه انجام داده بود، قول مشهور این است که بیع مکره بعد از زوال اکراه اگر راضی بشه چی میشه؟ صحیح میشه. این فتوا فتوای مشهوری است. این چطور با ما نحنفی به اون ضابطه ای که ما از دیروز میخونیم، امروزم یه خوردهشا خوندیم، با این ضابطه منافعه نداره؟ این مکره در حال ایجاب رضایت به بی نداشت، در حال قبولم نداشت، تا آخر قبولم راضی نبود، رضایتش کی حادث شد؟ ها؟ بعد از مدتی، بعد از تمامیت قبول، ای بسا بعد از یک ماه این رضایت در او حادث شد. با حدوث رضایت بعدی میگم بی صحیحه. از این چی جوابی بدیم؟ مرحوم شیخ میخواد بگد ممکنه بگیم این یک مورد با اجماع استثناءن خارج شده، با اجماع یعنی اجماعی است که نه بیع مکره بعد از زوال اکراه اگر راضی باشه صحیح است و لازم، ما میتونیم بگیم این یک مورد برخلاف ضابطه و برخلاف قاعده، این یک مورد به اجماع چی شده؟ به اجماع، به استثناء خارج شده. این یک مورد استثنائیه، ولی در بقیه موارد اگه در حین ایجاب راضی نبود، آخه ما امروز گفتیم اگه در حین ایجاب راضی نبود، در حین قبول مشتری راضی شد، گفتیم معاملت یه باطله، اما میگم اگه مکره بعد از یک ماه رضایتش به معامله که حادث میشه معامله صحیحه، باید بگیم چاره ندارم جز اینکه بگیم این یک مورد با اجماع از این ضابطه خارج شده. بعد از این یک مسئله ای که بلی، تا برسیم به یک مسئله دیگر که خیلی مدت ها باید بخونیم تا اون مسئله تمام بشه، این مسئله کوچیک اینه: اگر بایه و مشتری یا اجتهادن یا تقلیدن در شرایط بی با هم اختلاف نظر و اختلاف عقیده داشته باشند، هر دو مجتهده، فرض کنید بایه هم مجتهده مشتری هم مجتهده، بایه فرض کنید عربیت را شرط میدونه، مشتری فارسی را هم جایز میدونه، یا تقلیدن، تقلیدن یعنی بایه از یک مجتهدی تقلید کرده، او میگد عربیت شرطه، مشتری از یک مجتهد دیگر تقلید کرده و میگه نه فارسی هم کفایت میکنه، عربیت لازم نیست، یا یکی عقیدش این است که صراحت معتبره مثل علامه و امثال اینها، یکی میگن نه صراحت لازمه، بی عرفی کافیه. اگه بگد ادخل تو که هادا فی ملکیک بی کزا، او خودش هم بی است و ولو کنایه، صراحت لازم نیست. خب اگر در شرایط بی بایع و مشتری با هم اختلاف نظر و اختلاف عقیده داشته باشن، یا اجتهادن یا تقلیدن، حکم این بی چی میشه؟ هر کس بر طبق عقیده خودش بی را واقع کرد. بایع فرض کنید چون معتقد بود عربیه شرط کو بی تو آدا بی هادا، مشتری خودش مجتهد بود یا از مجتهدی تقلید کردم که میگفت فارسی هم عیب نداریم، گفت قبول کردم بی شما را مثلا در مقابل این سمن، فارسی گفت. سه قول در مسئله است. ببینیم آیا جایز هر کدام از این بایع و مشتری به مقتضای مذهب خودش اجتهادن و تقلیدن به او کفایت بکنه، او عربی بخونه، این فارسی بخونه، هر کس به مذهب خودش میتوند کفایت بکند، یا اینکه نه باید هر دو عقد را یک جوری انجام بدن واقع بکنن که هر دو معتقد به صحتش باشه؟ در این مسئله سه قوله. یک قول این است که مطلقا هر کدام از اینها میتوند طبق مذهب خودش یا مذهب اجتهادی خودش یا مذهب تقلیدی خودش عقد را واقع بکنه، این یک قول. یک قول این است که مطلقا درست نیست، هر کس به مذهب خودش اکتفا بکنه، این دو قول. قول ثالث که در عبارت قول اول و قول ثانی را مرحوم شیخ نفرموده، فقط فرموده ثالثها، ثالث الاقوال این است که اگر عقدی که از این دو مذهب مرکب شد، از دو مذهب، از دو طریق، از دو سلیقه عقدی که مرکب شد، اگر این عقد یک عقدی است که احدی به جواز او قائل نیست، در این صورت باطله. اما اگر عقدی که مرکب از دو مذهب شد یه عقدی است که لا قائل بی صحته نیست، یعنی یکی میگه صحیح دیگری میگه باطله، در این صورت چی میشه؟ کفایت میکنه. مثال بزنی، عقد مرکب طوری باشد که لا قائل بی صحته باشه، کسی به صحت رو قائل نیست، اگه این طور باشه این باطله، و الا یکی میگه صحیح دیگری میگه باطل، در این صورت صحیحه. مثالش فرض کنی یکی فارسی را جایز میدوند اما تقدم قبول بر ایجاب را جایز نمیدوند، میگه تقدم قبول بر ایجاب جایز است اما فارسی باشدم عیب نداره، یکی عقیدش اینه. اون دیگری فارسی را جایز نمیدونه، میگه فارسی چیه؟ باید عربی باشه، اما تقدم قبول بر ایجاب را چطور؟ ها؟ جایز میدونه. چون تقدم قبول بر ایجاب را جایز میدونه، این برای اینکه مذهب خودش را به طرف تحمیل بکنه، قبل از ایجاب او گفت قبیل تو هادا بی هادا، اشتره تو هادا بی هادا، عربی گفت زودتر که من مثلا که انه عقیده خودم را به تحمیل میکنم، من که جایز میدونم تقدیم قبول بر ایجاب را، اشتره تو هادا بی هادا. اون یکی هم که عربیت را شرط نمیدونه اما تأخر ایجاب را، تقدم ایجاب را شرط میدونه، او هم گفت که به تو هادا بی هادا، یا فروختم این را به این مبلغ. مثلا ایجاب فارسی شد، این یکی قائل به عربیته، او قبول را، تقدم قبول را جایز نمیدونه، جا قبول مقدم شد، این به نه به عقیده این صحیحه نه به عقیده او، به عقیده این صحیحه نیست چون فارسیه، یه چیزش فارسیه، به عقیده دیگری صحیحه نیست، چرا؟ قبول بر ایجاب مقدم شده. پس این یه عقدی شد، عقدی که مرکب از دو عقیده، یه عقدی شد لا قائل به صحته، نه این قائل به صحتشه نه او، بگیم در این صورت باطله. اما اگه طوری شد که یکی قائل به صحته یکی نه، در این صورت صحیح. مثل چی؟ مثلا یکی میگه عربیه شرط نیست، اون دیگر میگه عربیه شرطه، ولی گفت فروختم اینا به این مبلغ و هم گفت قبل تا آدا بی هادا اشتره تا آدا بی هادا. خب به عقیده اون کسی که عربیت را شرط میدونه به عقیده و باطل، اما به عقیده این یکی چطور صحیحه. مرحوم شیخ میفرماد اردهوها اردعها هو الوطس الاخیر، اردع اقوال این وطسیست که الان ما گفتیم از همه بدترینه. اما دلیل قول اول و قول ثانی، قول اول و قول ثانی چی بود؟ مطلقا صحیحه یا مطلقا صحیح نیست؟ این مبتنیست به یک مسئله اصولی که آقایون در باب حجیت زنون این مسئله را خوندند و باید در اونجا منقح بکنند، و اون اینه ببینیم آیا احکام ظاهریه هر مجتهد یا مقلد در حق سائرین، در حق غیر مقلدین به منزله حکم واقعی است؟ این فقط روی سببیت و موضوعیت طرق و اماره این حرف صادقه. سببیت و موضوعیت یعنی بگیم قیام طرق و قیام اماره سببی احداث مصلحت یا مفسده، بالاخره سببی برای جعل حکم میشه، این حکمی که بعد از قیام اماره جعل میشه این عیناً حکم واقعی میشه، دیگران با این حکم ظاهری باید معامله حکم واقعی بکنن. روی این مبنا مطلقات میشه صحیح میشه، برای اینکه این مجتهد یا این مقلد که حکم ظاهریش این است که عقد فارسی هم جایزه، این جواب عقد فارسی که یک حکم ظاهری است در حق این مجتهد و مقلدینش نسبت به بقیه اشخاص این در حکم چیه؟ در حکم واقعی، یعنی که انه واقعا عقد فارسی برای اونها حکم واقعی این است که حکم واقعی این است که عقد فارسی جایزه. بعد مرحوم شیخ می‌فرماید نه، بلکه نه حکم واقعی، بلکه حکم ظاهری این مجتهد و مقلدینش درباره بقیه مجتهدین و مقلدین بگیم به منزله احکام واقعیه اضطراریه است، احکام واقعیه اضطراریه، اون احکام واقعی که به عناوین ثانوی، مثلا احکام واقعی اضطراری یعنی چی؟ در همین شرایطی جواب قبول میگه ما نخوندیم اگه کسی قادر به تکلم نشد عاجز از تکلم شد و فرض کنید عاجز از توکیل، قدرت بر توکیل هم نداره، گفتیم اشاره او چیه؟ کافیه. اشاره او کافیه ظاهریست یا واقعی؟ واقعیه، منتها واقعی چیه؟ اضطراری، یعنی در صورت اضطرار، در صورت عاجز از تکلم و در صورت عدم قدرت بر توکیل ما گفتیم اشاره و کافیه. مثل تیمم نسبت به کسی که واجدی آبه، تیمم نسبت به کسی که واجدی، یعنی یکی آب براش ضرر داره تیمم کرد، نمازشا با تیمم میخونه، اما اون دیگری واجدی آبه، آبم براش ضرر نداره، او وضو گرفت، آیا تیمم این برای اون یکی واقعا کافی نیست؟ حالا فرض کنید این مجتهد وظیفش تیمم بود، امام جماعت وظیفش تیمم بود، تیممم رفت جلو، نمیشه با اقتدا کرد، اونا که با آب وضو گرفتن نمیتونن با اقتدا بکنن. چرا؟ برای اینکه تیمم او یک حکم واقعی چیه؟ اضطراریه، یعنی در حال ضرورت تیمم او به منزله وضوئه. اگر ما بگیم احکام ظاهریه هر مجتهد و مقلدین خودش درباره بقیه احکام واقعیان نه احکام واقعیه، بنا عرض کردم این رو مبنای سببیت و موضوعیت جور در میاد که تفصیلش در اصوله، مرحوم شیخ هم میفرماد این در اصول تحریر شده، ما دیگه نمیتونیم بیشتر از این تفصیل بدیم. اگر حکم ظاهری درباره دیگران به منزله حکم واقعی باشه، بلکه حکم واقعی اضطراری باشه، مثل تیمم و مثل اشاره اخرز در صورت عجز از تکلف، این قول اول درست میشه. این فارسی خونده، عقد فارسی. این البته تعجب میفرمایید، حالا فرض کنید میخوام مثال هایی برای یکی دو تا عرض بکنم که کاملا واقع بر حقیقت مطلب بشید. کسی عقد فارسی را باطل میدونه، میگه عقد فارسی باطله. یک مشتهدی برای خودش یه زنی گرفته به عقد فارسی، او فارسی را تجویز میکنه، به فارسی زن گرفته برای خودش. این مجتهدی دیگر و مقلدینش میگن عقد فارسی باطله. حالا این مجتهد میتوند اون زن را ازدواج با اون زن ازدواج بکنه؟ بگه به نظر من که عقد او باطله. عقد او باطل باشه پس او شوهر او نیست. حالا شوهر او نیست، این زن بیوزد و من میخوام بگیرم، میتوند بگیرد؟ نه. چرا؟ با اینکه اگه این مجتهد با عقد فارسی زن گرفته بود براش حرام بود، چون عقد فارسی باطله. اما که انه عقد فارسی اون مجتهد که با عقد فارسی برای خود زن گرفته در حق سائرین به منزله چیه؟ به منزله حکم واقعی. زن واقعی اون مجتهده، با او باید معامله زن واقعی بکنن، معامله زوجیت واقعی بکنن، بکن واقعا زنشه. اینا شاهد میارم که اگر ما قائل بشیم حکم ظاهری یک مجتهد و مقلدینش در حق دیگران به منزله احکام واقعی است، پس در این سا یسخ العقد المرکب از این دو بایه و مشتری، ولو هر کس طبق نظریه خودش، طبق مذهب خودش عقد را واقع کرده، این صحیح میشه. یا اینکه بگیم نه، احکام ظاهریه یک احکام عذریه، احکام عذریه بهت میگن، احکام عذریه. یعنی اگر این حکم مخالف با واقع شد، نه اینکه این حکم در واقع وجود داره، این طریق به واقع بود. عذریه احکام عذریه یعنی احکام طریقیه، این طریق به واقع بود. اگر یک وقتی این حکم ظاهری مخالف شد با حکم واقعی، فقط این شخص معذور پیش پروردگار عالم. خب فقط جعل عذره. این احکام ظاهریه در صورت مخالفتشون با واقع مجرد عذر و بهانه بودن برای مکلفین، هیچ حقیقت نداره، هیچ واقعیت نداره. اگر احکام عذریه باشن، این فقط در حق مجتهد و در حق مقلدینش عذره، در حق دیگران این عذر نمیشه. ترجمه فرمایید. پس مبتنی بر اینه، مرحوم شیخ هم میفرماین این بحثش عمیقا در اصول در باب اجزا یه مقدار، در باب زنوی یه مقدار. ببینیم کسی که به حکم ظاهری عمل کرده، بعد کشف شده این حکم ظاهری مخالف با حکم واقعی بوده، باید عبادات و معاملاتش را علل قاعده اعاده بکنه. مثلا فرض کنید 3 سال نماز ظهر خونده، حالا معتقد شده مجتهد، عقیدهش برگشته است که نماز جمعه واجب بوده، یا نماز جمعه خونده 40 ساله، حالا معلوم شد نخیر، نماز جمعه واجب نبوده، نماز ظهر واجب بوده، همه این نماز جمعه های 40 سال را باید یاده بکنه. یا اینکه نه، مجزیست مثلا، یا در بقیه در معاملاتش اگه از رأی خودش برگشت، آیا اعاده معاملات و عبادات برای شخص لازمه یا لازم نیست. یه مقدار در بحث اجزا راجع به این بحث شده، در باب حجیت و زنون بحث شده، از باب طریقیت، از باب موضوعیت، در باب تعادل و ترضیع علایان جاش اصوله. ببینیم آیا احکام ظاهریه به منزله احکام واقعیه یا احکام عذریه، بحثش در اصوله. بعد مرحوم شیخ میفرماید همه اینها در صورتی است که، همه اینها در اون صورتی است که بطلان عقد منتسب به یکی از اینها باشه. به بیان دیگر، بطلانی ایجابی این آقایی که فارسی خونده اون دیگری عربیت را شرط میدوند، این در صورتی که بطلان از یک جزء به جزء دیگر سرایت نکنه. اما شرط یک شرطی است، اختلاف در اون شرط باعث بشه بطلان از اون جزء به جزء دیگر هم سرایت بکنه، این از محل بحث خارجه. این در کجاست؟ فرض کنید یکی میگه تعلیق مبتله، تنزی شرط، اون دیگر میگه نه تعلیق عیب نداره. تعلیق از اون شرایطی است که اگه در تعلیق اختلاف داشته باشن فقط مال یکی باطل نمیشه، مال هر دو چی میشه؟ باطل میشه. چرا؟ اون کسی که تعلیق را جایز میدوند، مثلا موجب بایه، میگه تعلیق عیب نداره به عقیده من، به اجتهاد من تنزی شرط نیست. گو بیتو هادا بی هادا اینجا از ایدون من از سفر، ایجا معلق شد یا نه؟ قبول امر معلق و هم معلق میشه یا منجز میشه؟ قبول ایجاب معلق معلقه. اگه مشتری بگه قبول تو هازا، یعنی بیع علا تقدیر مضی را قبول کردم، قبولم چی شد؟ معلق. به عقیده خود مشتری تعلیق مبطله یا نه؟ پس در نظر مشتری ایجاب که باطل بود به عقیده او، منتها میگوی حکم ظاهری او درباره من به منزل حکم واقعی است، ولی تعلیق از ایجاب سرایت کرد به قبول، قبول هم پیش خودش قبول خودش باطله، پس این دیگه خارج از معنی حنفیه. یا مثلا در موالات همینطوره، موالات از شرایطی است که یکی میگه موالات شرط، دیگری میگه نه. فرض کنید موجب میگه موالات شرط، مشتری میگه موالات شرط نیست، بایه گفت بیت و هادا بی هادا، مشتری نه اینکه یه مشتهی دیشت موالات را شرط نمیدونه، به عقیده دیگرانم هیچ ارزش قائل نیست، حالا که اون موالات را شرط میدونه من یه خود زودتر بخونم برای اینکه عقیده خودش را تحمیل بکنه ثابت بکنه، موند بعد از یک ساعت که قبول تادا بی هادا. این قبول به نظر موجب چی بود که باطل بود، ایجاب بود چی میشه؟ و هم باطل میشه، برای اینکه اگه فاصله بین ایجاب قبول به عقیده و فاصله بین ایجاب قبول خیلی زیاد باشه، نه تنها قبول باطله، ایجاب هم چیه؟ ایجاب هم باطله. پس این یه اختلافی است که از یه جز بطلان سرایت کرد به جز دیگرم، این از محل بس خارجه. ما که میگیم احکام ظاهری یکی درباره دیگران به منزله واقعیه است یا احکام عذریه، این صورت ها نمیگیم. بعد از این مسئله که لوقبده مبتاه بی عقد فاسد، کسی با عقد فاسد مبی را قبض بکنه، فعلا دو اثر بر مأخوذ به عقد فاسد مترتب میشه. اثر اولش عدم الملکیت لم یملکو، اما عدم الملک فل انه فرض الفساد، مقتدا فرض الفساد، ما که معامله را فرض کرده این فاسده، مقتدا فرض فساد این است که ملکیت حاصل نشه، این دیگه روشنه. اثر ثانی که مترتبه ضمانته، یعنی کسی که با عقد فاسد مبی را گرفته یا بایه با عقد فاسد ثمن را قبض کرده، مشتری مبی را قبض کرده با عقد فاسد، مشتری ضامن مبی هم میشه، ضامن هم هست. اما راجع به ضمان مرحوم شیخ میگه معروف این است، از مرحوم شیخ ادعا اجماع میکند که مقبوض به عقد فاسد ضمانت داره. ابن ادریس هم فرموده است که مأخوذ به عقد فاسد یجری عند المحصلین مجرى الغصب، مقبوض به عقد فاسد عند المحصلین، مراد از محصلین ماها نیستیم، یعنی مجتهدین، حالا به تعبیر محصل چون تعبیر آورده، یعنی پیش مجتهدین جاری به مجرای غصبه، به طور که در غصب انسان زامنه، مقبوض به عقد فاسد به حکم چیه؟ به حکم غصبه. اون وقت بریم حالا سراغ دلیلش، ببینیم دلیل زمان علالید روایت یا قاعده کل ما یودمنو بی صحیح یودمنو بی فاسده، کل ما لا یودمنو بی صحیح لا یودمنو بی فاسده، دلیل بر زمان چیه و عدلش ها انشاءالله بیان بکنید. و کذا لو کان المشتری فی زمان الایجاب، اگر مشتری در زمان ایجاب راضی نبود، اوکان امی ملا یعتبر رضا، یا از کسی بود که راضی بود ولی رضایتش معتبر نبود، درسته؟ کس صغیر مثل صغیر، مثل صغیر یعنی صغیر در حین ایجاب ولو راضی به ایجابه، اما رضایت چیه؟ معتبر نیست. فصحت کل من الایجاب والقبول یکونیه، یکونی هم مشکل میشه درست کرد، ولی لذا من بیکون میخونم. تصحت کل من الایجاب والقبول بیکون معناه قائما فی نفس المتکلم، صحت ایجاب قبول با بودن معنای او قائم در نفس متکلم درست میشه، یعنی معنای او در نفس متکلم اگه قائم شد ایجاب قبول میشه صحیح. صحتش به این است که معنای او در نفس متکلم قائم بشه. من اول العقد الى ان يتحقق تمام السبب، از اول تا اون زمانی که سبب تمام بشه، مراد از سبب یعنی قبولم تمام بشه، ایجاب قبول هر دو تمام بشه، باید معنا در نفس متکلم قائم باشه. و بهی یتم معنا المعاقده، بهی ضمیر به کجا برمیگرده؟ یعنی به کونی معنا قائما فی نفس المتکلم معاقده تمام میشه. فاذا لم یکن هذا المعنا قائما فی نفس آدم، اگه این معنا در نفس دیگری قائم نشد، مثل مرگ یا جنون یا اغما، در حال اغما، در حال جنون، در حال مرگ، اصل معنا دیگه قائم در نظر او نیست. اوقامه یا معنا در نفس او قائمه، ولم یکن قیامه معتبرن، اما قائم بودن معنا در نفس او شرن اعتبار نداره، ارزش نداره، صغیر بود، رضایت صغیر، قیام معنا در ذهن صغیر اعتبار شرعی نداره. یا مفلس شد، محجور شد، معنا در نفس او قائمه، اما فروختنش، ایجابش الان در نظرش قائمه، ولی شرن این چیه؟ اعتبار نداره. لم یتحقق المعنی المعاقده، معنای معاقده مکرد. ثم اینهم سرهو بی زواد لحوق رضا لبیع المکره، تصریح کردن کتن اگر رضایت به بیع مکره لاحق بشه این صحیحه. رضایت به بیع مکره لاحق بشه، یعنی مکره اول که راضی نبود، اکراه هم فروخته، بعدن راضی شد، رضایت بعدی آمد و به بیعش تسدید لاحق شد. و مقتدا عدم و اعتبار من احدهما، اینا مقتدا این است که پس رضایت از یکی از اینا در حین عقد شرط نبوده، رضایت در حین عقد شرط نبود، بل یکفی حصوله بعده، اگه بعد از عقد حاصل بشه کافی است. فضلن حصوله بعد الایجاب و قبل، کجا منده که بعد از ایجاب قبل از قبول حاصل بشه؟ باید بی طریق نولد چه باشه؟ ما چه گفتیم؟ این بچه در حال ایجاب صغیر بود، در حال قبول کبیر شد و راضی شد، میگه باطله. اونجا که قبل از قبول رضایت او شرعا اعتبار پیدا کرده، بازم میگه این درست نیست، ولی در مکره بعد از ایجاب قبول که رضایتش میاد، میگه این بی صحیحه. اللهم الا ان یلتزم بکون الحکم فی المکره علا خلاف القاعده لعدل اجتماع، بگیم حکم برخلاف قاعده است فقط به خاطر اجتماع. فرعون حالا اجازه بدید معنا معاقده، بله بفرمایید، میگه چی؟ معاقده یعنی طرفین با هم عقد بخونن، وقتی که مرده من یه خب معتبر نباشه، عقد و معتبر نیست، معاقده نیست، عقده، معاقده نیست، هم عقد بخونه هم من، اون که صغیره رضایت و معتبر نیست، به ایجاب من معاقده نمیگن، عقد میگه، یعنی دو نفر. هر اون لوختلف المتعاقدان اجتهادن و تقلیدن، اگه متعاقدان اختلاف پیدا بکنن، یا از حیث اجتهاد یعنی هر دو مجتهدن اجتهادن با هم اختلاف نظر دارن، یا تقلیدن، یکی از یه آقای تقلید کرده، دیگری از یه آقای دیگر، اینا اختلاف دارن فی شروط صیغه، در شرایط صیغه با هم اختلاف دارن، یکی عربیت را شرط میدونه، دیگری نمیدونه. فهل یجوز ان یکتفی کل منهما بما یکتفیه مذهبه، آیا هر کدام بر اینا جایزه به مذهب خودش اکتفا بکنه املا یا جایز نیست؟ وجوه سه وجه، یکی این است که جایز هر کس به مذهبش اکتفا بکنه، دیگری این است که مطلقا جایز نیست، ثالثها، وجه ثالث تفصیله. اشتراط و عدم کون العقد المرکب منهما مما لا قائل به کونه سبب فی النقد، قول سالنا شرط شده عقدی که مرکب شد منهما از این بایه و مشتری که در شرایط صیغه اختلاف دارن، عقدی که از اینها مرکب شد عقدی نباشد لا قائل به کونه سبب فی النقد، که احد قائل نیست این عقد سبب نقله، یعنی یه طوری شد که اتفاقی شد که این عقدی که درست نیست. کما لا فردنا، ما فرض کنیم انه لا قائل به جواز تقدیم القبول علی الاجاب، کسی قائل نیست قبول بر ایجاب مقدم باشه و جواز العقد بالفارسی، از این طرف عقدم فارسی باشه، هم قبول مقدم باشه هم عقد چی باشه فارسی باشه، یکی تقدم قبول را جایز میدونه دیگری نه، این طبق عقیده خودش قبول را قبلا خوند، اون دیگری هم فارسی را جایز میدونه این دیگری نه، او هم ایجاب را فارسی خوند، این عقد هم قبولش مقدم شد هم عقدش فارسی شد، هم در نظر این باطله هم در نظر او باطله، منتها در نظر این باطله از جهت فارسی بودنش، در نظر او باطله از جهت این که قبول بر ایجاب مقدمه، پس این یه عقدی شد که لا قائل به صحته. اردعها اخیرها، اردع الوجو اخیرشه، برای که اتفاقی بودن کاشف از اجماع نمیشه، اجماعی که شد این اتفاق به درد نمیخوره. ول اولان مبنیان الا ان الاحکام الظاهریت المجتهد فیها، احکام ظاهریه که المجتهد فیها که در این احکام ظاهری اجتهاد شده به منزلت المجتهد، نخونینا مجتهد فیها یعنی در این حکم ظاهری که اجتهاد شده به منزلت الواقعیت الاضطراریه، آیا به منزله حکم واقعی اضطراری است؟ فل ایجاب بالفارسیه من المجتهد القائل بصحت ایجاب به فارسی پیش مجتهدی که قائل به صحت فارسی است، این دمن یراه باطلا پیش کسی که باطل میدوند، برای او به منزله چیه؟ حکم واقعی اضطراری، به منزله اشارت الاخرس و ایجاب العاجز عن العربیه، به منزله اشاره اخرسه، به منزله اشاره اخرسه، اون کلام اون کسی که تکلم و تلفظ را ایجاب را در به شرط میدونه با لال نمیتوند معامله کنه، چرا؟ اشاره اخرس ولو در پیش کسی که قائل به ایجابه، اشاره او به منزله چیه؟ به منزله ایجابه، منتها ایجاب اضطراریه، یعنی در صورت اضطرار اشاره قائم مقام ایجاب شده. و ایجاب العاجز عن العربیه، کسی که عاجز از عربیته کنه عربی فارسیو به منزله کسی که عاجز از عربیته. و کسلات المتیمم به نسبت الى واجد الماء، مثل سلات متیمم نسبت به کسی که آب پیدا کرده است و وضو گرفته. خب سلات متیمم خودش تیمم میکرد باطل بود، اما تیمم این کسی که واجد ما نبود به او چیه؟ در حق او صحیحه. هم هیه احکام عذریه، یا بگیم احکام ظاهریه فقط احکام طریقیه و عذریه، در صورت مخالفتشون با واقع صاحبانشون فقط معذوره، فقط مجتهد و مقلدینش و بس معذورن. لا یعذر فیها، در این احکام ظاهریه عذری نیست الا من استعد و قلد فیها، مگه کسی که در اون حکم ظاهری اجتهاد داشته باشه یا تقلید داشته باشه، فقط برای اونها عذری، در حق سایر نه. و المسئلت و محررت فی الاصول، این مسئله در علم اصول محرره. هادا کلو اذا کان بطلان العقد این ده کل من المتخالفین، بطلان یک پیش این دوتا متخالف ها مستندن الى فعل آخر، بطلان به فعل دیگری مستنده نه به فعل خودش، فعل خودش را صحیح میدونه فعل دیگری را باطل میدونه، این محل کلامه. مثل اختلاف در صراحت، اختلاف در صراحت یعنی یکی صراحت را در عقد شرط میدونه دیگری صراحت را شرط نمیدونه، میگه با کنایه هم میشه، یکی عربیت را شرط میدونه دیگری میگه نه فارسی هم جایزه، ماضی بودن در ماضی بودن اختلاف داره، یکی میگه حتما باید ماضی باشه دیگری میگه نه با امرم میشه، مثلا با مضارع هم میشه، در ترتیب مثلا یکی میگه ایجاب باید قبلا باشه دیگری میگه نه اگه قبولم مقدم، در اینها بطلان همیشه مستند به فعل دیگری است، ولو در مسئله ترتیب یه صحبت ها هست که دیگه رد میشه مده. و اما الموالات، اما قضیه موالات، موالات یعنی یک موالات رو شرط میدونه دیگری نه. این اختلاف سبب میشه عقد هر دو چی بشه؟ باطل بشه. و تنزیز یا در تنزیز، در تنزیز یعنی ایجاب، اگه معلق خونده شد در تنزیز با هم اختلاف داره. بایه میگه تعلیق عیب نداره، گفت بیت هادا بی هادا مشتری و بیت هادا بی هادا اینجا از زید و من السفر. مشتری گفت قبیل تو هادا، هیچ تعلیق در ظاهر نیست، اما قبول امر معلق خود چیه؟ معلقه، قبول خود به خود معلقه. برای اینکه این قبیل تو میگه، ولی در ظاهر نمیگه قبیل تو اینجا از زید و من السفر، قبول کردم ایجاب تو را، ایجابو که معلقه، قهرن قبولم چیه؟ قبولم معلقه. پس تعلیق ایجاب سبب میشه قبولم باطل بشه، تنها اختصاص به ایجاب نداره، اینم باطل میشه. و بقاء المتعاقدین علی صفات صحت الانشاء، متعاقدین بر صحت صفت انشاء باقی مونه، یعنی صلاحیت انشاء را داشته باشن. فالظاهر نه اختلاف از ظاهر نیست، که اختلاف در این سه مورد، در بقاء صحت انشاء یا در تعلیق و تنزیز یا در موالات، اگه اختلاف داشته باشن یوجب فساد المجموع، باعث میشه مجموع عقد فاسد بشه. لأن بالإخلال بالموالات، اگه مشتری به موالات اخلال بکنه، قبول را بعد از ایجاب خیلی دیر بخواند به عقیده این که موالات شرط نیست، اوی تنزیز یا یکی از اینها اگر تنزیز را مختل بکنه، تنزیز را مختل بکنه یعنی چه کار بکند؟ تعلیق بکنه، یا باقی در صفات صحت انشاء نموند، تا ایجاب را خوند یه گرسی خورد فرض کنه غش کرد، حالا ولو توجه فرمودید بله بایه بقا در صفت صحت انشاء را شرط نمیدونید، ولی به عقیده مشتری بعد از اغمای و قبول مشتری هم باطل میشه یا نمیشه؟ تنها ایجاب باطل نیست، قبولش هم باطله، برای اینکه با کسی عقد میکنه که مغما علیه، معاقده نیست در نظر او. یفسدو عبارت من یراها شردن، کسانی که اینها را شرط میدوند عبارت او را فاسد میکنه. فا ان الموجب اذا علق، موجب وقتی که تعلیق کرد ایجاب خودش را، اولم یبقى على صفت صحت انشاء، یا در صفت صحت انشاء نمون، در صفت صحت انشاء نمون چیکار کرد؟ مغما علیه شد، خودش را مغما علیه کرد، قصد زده کرد، نمیدانم خوابش برد، اینها الى زمان القبول به اعتقاد مشروعیت دال، به عقیده این که این چیه؟ شرعیه، بقا بر صفت چیز که لازم نیست، یا تعلیق عیب نداره. لم یجز من القائل به بطلان هادا، کسی که قائل است که تعلیق مبتله یا در صفت انشاء باقی نموند باطله، جایز نیست تعقیب کن، تعقیب هادا الایجاب بالقبول، این ایجاب را با قبول خودش تعقیب بکنه، اجازه. چرا؟ به عقیده خودش موالات که از بین رفته، این قبول چی میشه؟ باطل میشه. و کدل قابل اذا لم یقبل الا بعد فوت الموالات، قابل قبول را نخوند مگر که موالات فوت شد، به زعم صحت ظالب، به عقیده اینکه مشتری میگه این صحیحه، فنده و یجب علل موجب یادت و ایجابه، در موجب لازمه فلان ایجابش چیکار بکنه؟ یاد آوره. اگه یاد نکند ایجابو هم باطل میشه. مسئلتون لوقب فتعمل و اشاره به دقت، لوقب ذا مبتاعه بالعقد الفاسد، اگه چیزی را که به عقد فاسد ابتاعه، ما در جلسه امتحان خیلی بوده ما ابتاعه را خیلی ها که میخونن به معنای فروختن میخونن، ابتاع به معنی خریدن، ابتاعتو یعنی خریدم من، از الفاظ قبول لوقبد ما ابتاعه بالعقد الفاسد، قبض بکند مالی را که به عقد فاسد خریده بود، مبی را که به عقد فاسد خریده بود، اون مبی را قبض بکند، کنه لوقبد ما اشتراه بالعقد الفاسد، چیزی را که به عقد فاسد خریده بود اگه قبض بکنه، لم یملکو، اولا مالک نمیشه و ثانیا و کان مضمونن علی، این مبیعی که قبض کرده به دست گرفته مضمونم میشه بر کی؟ بر این قابض، بر این مشتری مضمون میشه، یعنی در ضمانت او میشه. اما عدم الملک، اما اینکه با عقد فاسد مالک نمیشه مدعا بود، فلانه مقتدا فرض الفساد، مقتدا فرض فساد اینه. مگه ما فرض نکردیم این عقد فاسده؟ ها؟ ما فرض کردیم عقد فاسده. فرض فساد اقتضا چی میکنه؟ اقتضا میکند که صحیح نباشه، برای اینکه فاسد به او میگن اثر مقصود مترتب نباشه. اثر مقصود که ملکیت بود در بیت، اگه مترتب بشه که فاسد نمیشه. پس این دلیل بند است که مالک نشده. اما دمان، اما اینکه ضامن میشه به معنا کون تلفی علی، زمانم زمان تنزیزی نیست، زمان تعلیقیه. ما میگیم زامنه، یعنی چه زامنه؟ الان زامنه، الان واجبه به صاحبش رد بکنه، الان یه حکم تکلیفی بیش نداره. این که گرفته، به محض گرفتن شما میگه زامنید، یعنی زامن است منجزن. اون چه حکم تنزیزی الان داره؟ یجب علیه رد و الی البایه. این یه حکم تکلیفی داره، حکم وضعی نداره. حکم وضعیش در اینجا معلقه، لذا مرحوم شیخ متوجه شده. خیلی ها خیال میکنن که مراد از حکم به زمان، زمان تنزیز یعنی الان مثلش یا قیمتش در گردن اوست. زمان به این میگن که زامنه، معناش اینه که مثلش در ذمه است یا قیمتش در ذمه. الان خودش باقیه، مثل قیمتش در ذمه است یا خودش باید بده؟ خودش باید بده، حکم تکلیفیه. چون متوجه شده لذا میگه به معنا، به معنا تفسیر زمانه. خب ما خیال میکنیم زمان که احتیاج به تفسیر نداره، خب زامنه دیگه. نه، زمانه یعنی انسان خیال میکنه که زمانت منجز شده، الان مثل این در ذمه مستقر شده. اگه قیمت قیمتش در ذمه مستقر شده، در حالت که هنوز استقراری یک چیزی در ذمه نیست. لذا زمان را مرحوم شیخ تفسیر که میکنه، زمان میشه زمان تعلیقی. تعلیقی در حالت توجه کنید به معنا کون تلفی علیه، زامنه به این معنی تلفش بوده است. تلفش بوده است یعنی چی؟ یعنی اگر تلف شد باید مثل قیمتش را بده. زمانش زمان چی؟ تعلیقی. یعنی اگر تلف شد باید مثل قیمتش را بده، ولی مادام که تلف نشده واجبش خودش ادا بکنه. پس زمان در اینجا شد زمانی تعلیقی. و هو احد الامور المتفرعه علی القبض بالعقد الفاسد، یکی از امورات است که به مقبوض به عقد فاسد متفرعه. یعنی انسان البته امورات دیگر هم میاد با عقد فاسد چیز را که بگیرد، یکی از اموری که بر او مترتب میشه یکی هم ضمانته. فهو المعروف اما الضمان، فهو المعروف این جواب اماست. اما ضامن بودنش به اون معنا که زمان تعلیقی، لو تلفه لوجب علیه ادا مثله او قیمته، این معروف بین اصحابه. و ده شیخ فی باب الرهن، مرحوم شیخ در رن ادعای کرده است که معروف اینه. و فی موضع من البیع الاجماع، در یک موضع از بیع ادعای اجماع کرده است به زمان صراحتا. و تبعه و فیدالی فقیه و اسره، تبعیت کرده فقیه اسره، فقیه اسر خودش، یعنی در اسر خودش. کی فقیه اسر خودش که بوده؟ نه شیخ انصاریا، همین کاشولغتا، مرحوم شیخ جعفر کاشمی. و طبیعه ویدال فقیه هسته، کسی که فقیه عصر خودش بود او هم تبعیت کرده در شرح قواعد که مراد کاشفالغطا مرحومه. بله. و فی سرار این البیع الفاسد یجری این دل محسلیم مجرل غصب فی دمان. ابن دیس در سرار گفته است که مقبول به عقد فاسد جاری مجرای غصبه. در چه جاری مجرای غصبه؟ در ضامن بودنش. و فی موضع آخر نسبه الى اصحابنا، تا اینجا نقل اقوال مسئله، حالا برسیم به دلیل نقلی مسئله که دلیل بر زمان چیه، یکی علالیده.